مدرسه ما هم میومد منطق برای بچه برای بچه های سال بالاتر از ما برای علی جلال اینا منطق مزفرن بحثی که قرار است حقیر ارائه بدم عنوانش اجتهاد و تقلید در عقائده. تذکر بدم که برنامه 3 روز روی سایت معالم بارگذاری شده و اگر برخی از عزیزان برنامه رو در اختیار ندارن میتونن از همون صفحه ثبت نام، همون جایی که اطلاعیه هست، قسمت بالای صفحه لینک خورده برنامه و عناوین درسی، از اون قسمت میتونن برنامه 3 روز رو دریافت بکنن. 90 دقیقه من مصدع میشم، بعد از یه آنتراکت کوتاه یک میزگرد 3 نفری هست که میتونیم مباحث مربوط به 3 جلسه قبل رو بیشتر به بحث بگذاریم و احیانا به موضوعات چالشی تر بپردازیم. برنامه فردا و پس فردا هم روی سایت هست. فردا 4 جلسه داریم و پس فردا انشالله 3 جلسه و 1 میزگرد. محور اصلی مباحث فردا جریان شناسی و نقد سلفیگری است و محور مباحث روز سوم جریان شناسی و نقد عرفان‌های نوظهور. خب من در 4 محور اصلی مطالبم رو عرضه می کنم. ابتدا در 3 بخش حالا با کمی اجمال و تفصیل متناسب با موضوع به 3 کلیدواژه می پردازم: عقاید، تقلید و اجتهاد، و بعد وارد بحث جواز و تقلید فی العقاید می شم. ادعای مشهور رو مطرح میکنم، دلیلشون رو تقریر میکنم و تضعیف میکنم و استدلال میکنم برخلاف قول مشهور. خب در باب عقاید، کلیدواژه عقاید، 3 نکته رو میخوام عرض بکنم. 1 نکته در باب ماهیت عقیده یا باور، 1 نکته درباره تعبیر عقاید در عنوان بحث، یالله، و 1 نکته در باب تقسیم عقاید به اصول و فروع. اما در باب ماهیت باور، موضوع ماهیت باور موضوع دشواری است و اصالتاً هم یک بحث فلسفی است که طبیعتاً متکلمان هم میتونن بهش ورود بکنن، ولی به نظر میرسه یکی از وجوه اصلی بحث ماهیت باور بحث فلسفی است. البته بحث روانشناختی و تجربی هم داره. من فقط به یک زاویه از بحث ماهیت باور میخوام اشاره بکنم فقط، و اون بحث ارادی و غیر ارادی بودن باوره. موضوع بسیار مهمی است. اینکه آیا اساساً باور امری ارادی است، یک حالت نفسانی ارادی است یا غیر ارادی، یا ماهیت باور اساساً نسبت به ارادی و غیر ارادی بودن خونسا، بی‌طرف و نوتراله. میتونه به نحو غیر ارادی حاصل بشه، میتونه به نحو ارادی حاصل بشه. این سه موضع متصور در بحث ماهیت اراده است. ممکنه تصور بشه که منابع اصیل اعتقادی در اسلام، خصوصا قرآن و روایات، پیش فرض می گیرند یا حتی تصریح دارند به این که عقیده یا باور امری ارادی است و لذا امر می کنند به این که چنین اعتقادی داشته باشید، اگر وعد طبیعتا به این صورت می تونیم یک استدلال صورتبندی بکنیم. در قرآن و احادیث معتبر امر به عقاید یا عقیده به برخی از امور شده. اولا این مقدمه اول، امر به محال یا محال است از ناحیه حکیم، یا قبیح است از ناحیه هر خردمندی. پس چون امر به دسته ای از عقاید، ولو یک عقیده، حتی اگر یک عقیده امر بهش شده باشه، گویا مفروض این است که عقیده و باور امری ارادی است. خب اگر چون این استدلالی رو جدی بگیریم، به نظر میرسه مشکلات اساسی فلسفی پیش رومون هست. من نمیخوام وارد این بحث بشم، فقط میخواستم اشاره بکنم که بحث جدی و مهم است. دست کم به نظر میرسه که برخی از باورهای ما غیر ارادی است. در مجموعه باورهای مجموعه انسانها باورهایی وجود داره که اونها غیر ارادی است. بنابراین به زعم من نمیتونیم ادعا بکنیم که مجموعه باورهای مجموعه باورمندان ارادی است. دست کم برخی از باورهای غیر ارادی وجود داره. اما اینکه آیا باورهای ارادی هم وجود داره یا اساساً باور امر غیر ارادی است، یعنی تحت اختیار و کنترل ما نیست، چون این نیست که اگر ما تصمیم بگیریم چیزی رو باور کنیم بتونیم باور کنیم. حتی اگر استدلال های روشنی بر صدق یک گزاره وجود داشته باشه، همچنان بحث انگیز است که میتونیم به نحو ارادی و اختیاری اون رو باور بکنیم یا نه. به هر حال باید به این نکته توجه داشت. نکته دیگر این است که تعبیر عقاید در عنوان بحث، عنوان بحث اجتهاد و تقلید در عقاید، تعبیر عقاید در این عنوان انصراف دارد به عقاید مذهبی، خصوص عقاید اسلامی، هرچند که اگر در این محیط و در این بافت و کانتکس این عنوان مطرح نشه چون این انصرافی نداره. مثلا اگر تو هاروارد کسی احتمالا همچی تعبیر رو به کار ببره، اختصاصی به عقاید مذهبی و اسلامی نداره، مجموعه باورهاست. البته حالا اجتهاد و تقلید رو باید برگردونیم به واژه‌های متعارفش که شاید در ادامه بحث اشاره بکنم. در هر حال اون چیزی که من در این جلسه بهش میپردازم و بر اون متمرکز خواهم بود عقاید اسلامی است، هرچند عنوان مطلقه و اگر در این بافت لحاظ نشه میتونیم اطلاق ازش بگیریم و حالا با مقدمات حکمت یا از طرق دیگه اون رو مطلق بدونیم. استدلال‌های من هم استدلال‌های جنساً مطلقه، ولی در بافت و کانتکس اسلامی مطرح میشه. پس متمرکز خواهیم بود بر بحث اجتهاد و تقلید در عقاید مذهبی اسلامی. نکته سوم تقسیم عقاید است. اصولاً در سنت ما و همچنان در وضعیت کنونی وقتی که تعبیر عقاید به کار میره، تقسیم نمیشه عقاید به اصول عقاید و فروع عقاید. اساساً کمتر حتی شاید این تعبیر شنیده شده یا مکتوب شده، تعبیر به فروع عقاید، در حالی که به زعم من این تفکیک بسیار 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 مهم و حیاتیه. عقاید تقسیم می شود به اصول عقیده و فروع عقیده. من اینطور تعریف می کنم: اصول عقاید ای ما یجب الاعتقاد فیها، اصول عقیده چیزهایی است که واجب الاعتقاد است. این وجوب یک، به زعم من، به تعریف من، یک وجوب و ضرورت بالقیاسه. منظورم وجوب معرفتی نیست، ما یجب الاعتقاد یعنی ما یجب معرفتن الاعتقاد و بها نیست، ضرورت بالقیاسه. ضرورت بالغیر هم نیست، ضرورت بالذات هم نیست. منظور از ضرورت بالقیاس چیه؟ یعنی اینکه اگر کسی بخواهد مسلمان باشد، یجب علیه او علیها، رعایت بکنیم جهاتی که فرمودن، صبح اشاره کردن، یجب علیه او علیها ان یعتقد او تعتقد بها. بله دیگه، برای ما پیپر بشه. این وجوب بالقیاسه. ممکن نیست کسی مسلمان باشد و اعتقاد به وحدانیت خدای تعالی نداشته باشد. ممکن نیست کسی مسلمان باشد و اعتقاد به ختم نبوت پیامبر اسلام نداشته باشد. نمیتونه کسی بگی که من مسلمانم اما چنین اعتقادی رو ندارم، بنده در این زمینه اجتهاد کردم و مؤدای اجتهاد من این است که پیامبر اسلام خاتم انبیا نیست ولی همچنان مسلمانم. این پارادوکس. خیلی خب، اگر کسی چنین اجتهادی کرده است و علل فرض مؤداش همین بوده، کاری به حق و باطلش الان نداریم، این شخص نمیتونه مسلمان باشه، این دیگه مسلمان نیست. اسلام ضوابطی داره، ضرورتهایی داره، ارکانی داره. نمیشه تمام این ارکان رو کنار بگذارید و همچنان مسلمان باقی بمانید. دیگه شما مسلمان نیستید. الان هم بحث فقهی نمی کنیم، بحث فلسفی کلامی می کنیم. یعنی این حقیقت ذاتیاتی دارد که قابل سلب نیست. بخشی از این ذاتیات از جنس عقیده و باوره. از جمله این عقاید عقیده به وحدانیت خدای تعالی است. از جمله این عقاید عقیده به ختم نبوت پیامبر اسلامه و چیزهای دیگه از این دست. خب اینا میشه چی؟ ما یجب الاعتقاد بها. اما مجموعه عقاید اسلامی واجب الاعتقاد نیست. نسبت ذات و صفات، مباحث مفصل و بسیار بسیار دشوار اسماء و صفات، بحث های مربوط به قضا و قدر، مباحث مربوط به حسن و قب، مباحث مربوط به اوصاف امام، مباحث مربوط به احوال برزخ و قیامت و اینها، واجب الاعتقاد نیست. اما هر چند که این اعتقادات واجب الاعتقاد نیست، یعنی چه؟ یعنی شخص ممکن است مسلمان باشد ولی عقیده الف رو نداشته باشد، یا روایت یک از عقیده الف رو نداشته باشد، روایت دو رو داشته باشه. یعنی قائل به معاد جسمانی هست، معتقد به معاد جسمانی هست، ولی روایت‌های متعدد از معاد جسمانی وجود داره. کدام روایت؟ روایت یک، روایت دو، روایت سه، روایت چهار، کدومش؟ اختلافی است. اصل اعتقاد به معاد جسمانی ضروری است ولی تفاصیلش دیگه ضروری نیست. معذالک در تمام این اموری که لا یجب الاعتقاد بها، که من اسمشو میگذارم فروع اعتقادی، ما یسح الاعتقاد بها غیر از ما لا یسح الاعتقاد بهاست. اینجوری نیست که هر عقیدهی صحیح باشه، درست باشه، صادق باشه. به هر حال یا روایت یک از معاد جسمانی صادقه یا روایت معارضش. نمیشه هر دو صادق باشه، که هر دو که نمیشه صحیح باشه. ممکنه اگر مناقض باشن، متناقض باشن، که حتی ممکن نیست هر دو کاذب باشن، چنان که ممکن نیست هر دو صادق باشن. اگر معارض غیر متناقض باشند، ممکن نیست همه صادق باشن، هرچند ممکنه که همه کاذب باشن. ولی به هر حال از بین عقاید معارض یک عقیده صحیحه. پس ما یسح الاعتقاد بها غیر از ما لا یسح الاعتقاد بهاست. خب اون بخش بسیار بسیار مهم در بحث تقلید در عقاید فروع اعتقادیه، که اساساً عامه مکلفین، عامه مؤمنین صلاحیت اجتهاد در اون رو ندارند اولا، و ثانیا تکلیف عموم مؤمنان به اجتهاد در این موارد موجب اخلال در نظام میشه، جامعه مسلمین رو مختل میکنه. امکان ندارد که همه به نحو اجتهادی در فروع اعتقادی ورود پیدا بکنن، مثلا ناممکنه. دست کم امکان عرفی نداره، امکان عادی نداره. حالا ممکنه امکان متافیزیکی داشته باشه یا حتی امکان طبیعی داشته باشه، ولی در جوامع و با توجه به ابناء بشر عادی این امر ناممکنه. لذا تقسیم عقاید به اصول و فروع موضوع مهمی است. این سه نکته‌ای که در مورد عقاید می‌خواستم عرض بکنم. اما در باب تقلید، مد تقلید، تقلید چیست؟ خب بحث های زیادی شده، به حمد الله اصولیان ما و فقهای بزرگوار در این حوزه به نحوه مستوفا یا دست کم جدی ورود پیدا کردن و عموم طلاب هم، دست کم طلابی که دیگه آماده میشن برای ورود به درس‌های خارج، با این دیدگاه‌ها آشنا میشن، از جمله در کفایه و از جمله در فرائد مرحوم شیخ بحث اجتهاد و تقلید مطرح شده. البته در فرائد نه، جزء رساله های شیخ هست. در رساله الاجتهاد و تقلید شیخ هم مستوفا بحث کرده از اجتهاد و تقلید. من فقط تعریف میدم و تقسیم میکنم و حالا شاید متناسب با وقت یه مناقشه‌ای هم در تعریف مرحوم آخوند و شیخ داشته باشم. خب در لغت، به آثار لغوی که مراجعه کنیم، در باب تقلید معنای پیروی و تبعیت رو می‌بینیم. قلده القلاده ای جعلها فی عنقه، قلاده انداخت، یعنی قلاده رو که تو فارسی بیشتر رایج بگیم قلاده، در گردنش آویخت. این یک معناست، یعنی گویا حالا یک معنای مجازی ازش گرفته میشه که بعداً ممکنه به حقیقت تبدیل شده باشه، و اون تبعیت و پیروی و گوش به فرمان بودن. قلد فلانن ای تبعه فی ما یقول او یفعل من غیر حجت ولا دلیل. اینها رو در آثار لغوی میبینیم. یه معنای دیگه که به نظر من یک معنای دیگه است، ای حاکاه، قلده ای حاکاه، که از جمله یقال قلد القرد الانسانه ای حاکاه. به نظر من این دو معنای متفاوت، یا بگیم دو کاربرد متفاوت، نگیم دو معنا، دو سنس نیست، اما دو کاربرد هست، دو کاربرد متفاوت برای تقلید هست، یکی نظری یکی عملی. اتبعه فی ما یقول، این میشه نظری، و حاکاه میشه عملی. این حاکاه مستلزم باور و عقیده هم نیست، برخلاف اون چیزی که استظهار میشه از عبارت مرحوم آخوند در کفایه. به ویژه توجه بکنین به رفتار میمون، قلد القرد الانسانه ای حاکاه، یعنی ادای اون رو در آورد، کار اون رو تکرار کرد، محاکات در این دیده میشه. خب آیا این محاکات مستلزم باوره، مستلزم تبعیت نظری است یا فکری است یا نه، عملا داره این کارو میکنه. به بیان دیگر ممکن است ما در مورد حیواناتی از این دست رفتارگرا باشیم، یعنی هیچ حالت ذهنی و نفسانی به اونها نسبت ندیم، یعنی بگیم اون چه که داره اتفاق میفته صرفا یک رفتار بیهیویریست باشیم در مورد اینها. خب ولی همچنان میتونیم تعبیر تقلید رو به کار ببریم، چون محاکات هست. میتونیم در مورد میمون رفتارگرا باشیم، یعنی هیچ حالت درونی ذهنی بهش نسبت ندیم، چیزهایی از جنس باور، ولی همچنان تعبیر محاکات در موردش صحیح باشه و بی اشکال. تعبیر تقالید هم داریم در سنت خودمون، ایل عادات المتوارثه التي یقلد فی حل او یقلد فی حل خلف السلفه، عادات به میراث رسیده ای که خلف پیروی می کند در اونها سلف را، خب که مفرد تقالیدم تقلید. و اما اصطلاحی من برم سراغ دیدگاه خودم، وقت رو زیاد در این جهت نگیرم، من اینجوری تعبیر می کنم، تقلید رو تقسیم می کنم به تقلید نظری و عملی. تقلید نظری رو اینطور تعریف می کنم، اخذ قول الغیر و رأیه اعتمادن علیه نفسه لا علا دلائلهی و معاخذ قولهی بالاستقلال. شاید تفصیل این نیاز به زمان بیشتری باشه، ولی این رو من، این قیودی رو که به کار بردم به خاطر مناقشه ایست که در بیان مرحوم آخوند در کفایه دارم. خلاصه فرمایش آخوند در کفایه این است، هو اخذ قول الغیر و رأیهی للعمل بهی فی الفرعیات او للالتزام بهی فی الاعتقادیات تعبدن بلا مطالبت دلیل علا رأیه. خلاصش این میشه، اخذ قول الغیر و رأیه بلا مطالبت دلیل علا رأیه، گرفتن سخن دیگری و رأی دیگری بدون مطالبه دلیل دیدگاهش. عرض من اینه که ما حتی ممکنه از مقلد طلب دلیل هم بکنیم، اما اخذ قول مقلد نه به خاطر اعتماد بر نفس دلیل استقلالنه، بلکه به خاطر اعتماد به شخص مقلده. یعنی ممکنه حتی یک کسی بیاد محضر حضرت صادق، برسه خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یه مسئله رو سوال کنه در باب مثلا تفسیر، فهم یکی از آیات، در مورد احکام، در مورد عقاید، حضرت هم نظرشون رو بفهم، بگن اینه، حکم اینه، بعد بگه لما، مثلا بگه چرا، دلیلش چیه، حضرت هم توضیح بدن. حتی فرض کنید که اون توضیح رو هم شخص درک کنه، نه اینکه قاصر باشه از نحوه درکش، یعنی مطالبت و دلیل کرده، دلیل رو هم میفهمه، حتی ممکنه دلیل هم قانع کننده باشه، همه اینا هست. اما همچنان چون حضرت فرموده اند این قول رو قبول میکنه. یعنی اگه یک معلم اخلاق این رو میگفت، حتی اگر دلیل هم قانع کننده بود برش و دلیل خلاف هم داشت باور نمیکرد. یعنی میگفت خب شاید حالا یه دلیل نقضی هم وجود داشته باشه، اینم دلیل معقولیه، مقبوله، ولی حالا ممکنه دلیل نقضی هم قبول داشته باشه، حالا چه وجهی داره من باور کنم، بله خب حالا اینم قولون به هر حال قیله نیست، قولیست، ولی ضرورت نداره حالا من باور پیدا کنم. ولی قول حضرت صادق رو چون حضرت فرمودن میپذیره، نه اعتمادن علی دلیل نفسه، نه به خاطر اعتماد بر دلیل. به عبارت دیگه سخن حضرت استقلال داره، طریقیت نداره. اگر سخن حضرت صرفا طریقیت داشته باشه، ما فقط اعتماد کنیم بر دلیل، این دیگه تقلید نیست، این اخذ و قول غیر نیست، تبعا له، متابعتا له نیست. ولی اگر ما دلیل رو میشنویم، حتی مطالبه دلیل میکنیم، دلیل رو هم میشنویم، درک هم میکنیم، به نظرمون معقول هم میرسه، قول غیر رو هم قبول میکنیم، ولی نه به خاطر اعتماد بر نفس دلیل قائل، بلکه به خاطر نفس شریف خودش، اینم باز میشه اخذ و قول غیر و مشمول دایره تقلید میشه و ذیل این مفهوم مندرجه. لذا من اینجور صورت بندی میکنم، اخذ و قول غیر و رأیه اعتمادن علیه نفسه او اعتمادن علا نفس القائل، نفس الغیر، لا علا دلائلهی و معاخذ قولهی بالاستقلال، نه اینکه به خاطر دلائلش مستقل از شخص قائل اون رو میپذیره. این به زعم من محصل تقلید نظری است. اما تقلید عملی که مرحوم آخوند اساسا رو منتفی میکنه و میگه اصل همون تقلید نظری است، که به زعم من اینطور نیست. قبلا هم اشاره کردم در باب محاکات اینجوری صورت بندی کردم، العمل و علا وفق عمل الغیر تبعا له، تبعا له او اعتمادا علیه، عمل بر وفق عمل دیگری متابعتا له، اعتمادا علیه. این اعتمادن علیه هم یک قید سخت گیرانه است، فکر میکنم اعتمادن علیه هم لازم نیست. لذا هر نوع محاکات، هر نوع عمل علا وفق عمل الغیر متابعتن له، این میشه تقلید عملی. و مستلزم تقلید نظری هم خلافاً لمرحوم آخوند نیست. یعنی به زعم ما تقلید عملی مستلزم تقلید نظری نیست، ما میتونیم تقلید عملی داشته باشیم بدون اینکه تقلید نظری باش. خب اما الاجتهاد، حالا من باز صورت بندی فعلی خودم رو عرض میکنم، استفراغ الوسع فی طریق کشف الواقع او الحقیقه عن الادله التفصیلیه، به نهایت رساندن توانایی بشری در کشف حقیقت یا واقعیت از ادله تفصیلیه. حالا ممکنه حالا تو بحثای مبسوط‌تر قیود دیگه هم بیاریم و اینها، فعلا مجالش نیست. اجمالا اینه، اجتهاد هم منظورمون این. خب تفصیل زیاد ندم، اما جواز و تقلید، این حالا میتونیم بگیم مبادی تصوری و تصدیقی بحث، اما ورود به بحث. ادعای بنده اینه، صبح هم اشاره کردم، دارم فتوا میدم، یجوز الاعتقاد، یجوز الاعتقاد تقلیدن او یجوز تقلید فی العقائد بل یجب التقلید فی موارده. این ادعای بنده است. عرض من اینه که تقلید در عقاید جایزه و در مواردی واجبه. این وجوبش بحث انگیزه و یکم دشواره، حالا ممکنه بهش ورود بکنیم، ولی عمده بحث این است که مشهور وفاقا لشیخنا الاستاذ قائل به عدم جواز تقلید در عقائد هستند. به رساله های شریفه مراجع عظام قدیمن و حدیثن هم که مراجعه بفرمایین، در همون آغاز رساله های شریفه تعبیر اینه به هر حال: لا یجوز تقلید فل عقائد. خب الان اگه کسی ذهن فلسفی داشته باشه، خدای نکرده تحلیلی هم خونده باشه، از همون اول